نفرم این پرچم را میکوبد به دست یکی از یارانش. اینجا میگه هر کس آمد تا فردا زیر این پرچم در امانه، با بقیه‌تون خواهم جنگید. که از این 12,000 8,000 نفر آمدن زیر این پرچم. گفت شما ها که برید. رفت. حالا اینا سابقه جنگ دارن، دشمنی کردن، بدگویی کردن، اینها رو دیگه امیرالمومنین اهمیت نمیدهد. بنای جنگ و ستیز داشتید، گذاشتید کنار، برید پی کارتون. 4,000 نفر دیگه موندن. فرمود مصممید شماها بجنگید؟ دید بله بنا دارن بجنگن. گفت خیلی خوب، پس از 4,000 نفر شما 10 نفر زنده نخواهید موند. جنگ رو شروع کرد، از این 4,000 نفر 9 نفر زنده موندن، بقیه همه رو به خاک هلاک انداخت. سلابت. این همون علیز ها، این همون علیز.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و موندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه یه دامه دار، یه طرف تالوی خط میره ماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از بر میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما در این یکی از روزهای آخر سال، در این 27 اسفند ماه. دوستان، در این باغ هنر هم در پیشگاه شما خواهیم بود با مروری بر وضعیت هنر و فرهنگ در این سرزمین. این بار نگاهی میاندازیم بیشتر به تئاتر و سینما و گپی میزنم با یک روزنامه نگار و منتقد. شایسته است که در ابتدای برنامه یادی کنم از مهدی آذر یزدی، زاده چنین روزی در سال 1300 در یزد، که نویسنده کودک و نوجوان بود. او رو پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران نامیدند، به این سبب که نخستین نویسنده است که در ایران به فکر نوشتن داستان برای کودکان و نوجوانان افتاد. از کتاب‌هایی که من خودم در دوران مدرسه جایزه گرفتم باید یاد کنم قصه های خوب برای بچه های خوب در دوره دبستان، این کتاب به من جایزه داده شد که البته جایزه یونسکو و همینطور جایزه کتاب سال رو این نویسنده پیشتر دریافت کرده است و سه کتاب ایشان توسط شورای کتاب کودک به عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب شد. یادش گوارا، مهدی آذر یزدی. بسیار خوب دوستان عزیزم، یک بار دیگر در پیشگاه شما به مروری بر تئاتر و سینما میپردازیم، البته حالا با دوست عزیزم مصطفی محمودی که همراه با ماست در این باغ هنر. سلام بر شما جناب محمودی عزیز.
سلام خدا، شهاب شهرزاد عزیز، درود بر شما. عرض ادب و احترام محضر یک که شنوندگان و مخاطبانه باقا هنر، خوشحالم که صدا شما میشنوم و میتونم دقایق رو هم در خدمتون باشم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خب مصطفی جان، از تئاتر برامون گویا میخوای بگی؟
با اجازتون شما شهرزاد عزیز، یک بررسی جامع داشته باشیم در حد بضاعت زمان در این برنامه، در آنچه که سینما و تئاتر در سال 1603 تجربه کردن. از محضرتون خب تئاتر همچنان روند روبه رشد خودش رو داره ادامه میده در کمال تعجب. این که میگم در کمال تعجب، شما شاید بدانید اما خیلی از مخاطبان ما ندانن که تئاتر مرکز هنرهای نمایشی ماهاست بدون حضور مدیر داره اداره میشه و صرفا با سرپرست داره اداره میشه و از زمان رفتن آقای میلی از مرکز هنرهای نمایشی در واقع تئاتر بدون مدیر و بدون برنامه ریزی واقع شده. آن چیزی که الان مشخصه، هیچ اطلاع رسانی و برنامه‌ای برای سال آینده وجود نداره، چشم‌اندازی وجود نداره. اما در کمال تعجب ما با سیر سعودی تولید در تئاتر تهران و حالا به تبع اون در تئاتر شهرستان مواجه هستیم.
این شاید یه پیام داشته باشه مصطفی جان،
که مدیران
نباشن کار درست پیش میره، یعنی رونق اصلا شکل میگیره.
شما فرمودین، خب این خیلی تلخه، این که ما متاسفانه در حوزه های مهم و حوزه های هنر مهم، من همیشه تو این برنامه و خیلی از برنامه دیگه هم یادآوری کردم، یکی از شاخصه های توسعه فرهنگی بحث تئاتر است. ما در حوزه های مختلف، چه به لحاظ تولید، چه به لحاظ ساخت سالن، چه به لحاظ مخاطب، باید افزایش داشته باشیم تا بتونیم این بخش از توسعه که توسعه فرهنگی هست رو پوشش بدیم. خب این خیلی عجیب هست و خیلی دردناک هست که هیچ چشم‌اندازی ما برای سال آینده نداریم. یعنی الان من و آقای شهرزاد به عنوان دو مثلا فعال تئاتر نمیدونیم سال آینده اصلا چه جشنواره‌ای قراره برگزار بشه، کی قراره برگزار بشه، با کدام دبیر باید برگزار بشه، به چه شکلی باید برگزار بشه. همه اینها آسیب‌هایی است که شاید سال آینده ما تبعاتش رو به چشم مشاهده بکنیم. بله. و متاسفانه اینها یک مقداری وضعیت رو نگران کننده میکنه. اما آنچه که در 1403 اتفاق افتاد، فارغ از کیفیت پایین جشنواره‌های تئاتری، رونق تولید بود، افزایش شمار مخاطبان رو ما داشتیم حضور قدرتمندانه بخش خصوصی بود که تونست در واقع آمار رو چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی بالا ببره و همین مسئله باعث شد که ما ببالیم به خودمون به این که تئاتر در 1403 اگرچه دوران پرفراز و نشیبی رو سپری کرد، دو مدیر عوض شدن در همین 1403 و این به هر حال آسیب بود برای تئاتر کشور ما، ولی به هر حال مخاطبان کار خودشون رو کردن، تئاتر استقبال کردن، تئاتر اجتماعی، تئاتر تاریخی، تئاتر سیاسی، تئاتر کودک و نوجوان، تئاتر طنز و کمدی، هر کدوم جایگاه خودشون رو داشتن و به فراخور خودشون تماشاچیای خودشون رو هم به دست آوردن. اما عرض کردم آنچه که من رو نگران میکنه و آنچه که خیلی ها مثل من رو نگران میکنه این که چشمانداز مشخصی برای سال آینده وجود نداره. ما دو سه روز مونده که 1403 به پایان برسه. اگرچه نمایش ها آنطور که شنیدم قرار هست که بعد از ایام سوگواری از پنجم فروردین کار خودشون رو مجددن آغاز بکنن و قطعا خب این حرکت تا یه مدتی ادامه خواهد داشت، اما به هر حال نبوده یک بزرگتر، نبوده یک برنامه ریزی منسجم.
فکر میکنید دلیلش چیه مصطفی جان؟ یعنی خود شما به عنوان کسی که تو عرصه هستی و دنبال میکنی موضوعات رو از نزدیک، فکر میکنید دلیل این تعلل و بلا تکلیفی چیه اصولا؟
به اعتقاد من دو تا بحث مهم وجود داره شهاب نازنین. یک، نبوده بودجه کافی برای تئاتر که به هر حال هر مدیری رو هر مدیری رو فراری میده و میترساند اینکه با یک بودجه اندکی که هزینه ساخت حتی یک دونه فیلم سینمایی هم نمیشه تئاتر مملکت رو اداره کردن واقعا کار هر کسی نیست و هر کسی هم طبیعتا به این سمت و سو نمیره. متاسفانه حامیان خصوصی، حالا صاحبان صنایع، حامیان مالی هم به این سمت نمیان به هر دلیلی، شاید مقبولیت براشون نداره، شاید جذابیت براشون فراهم نشده، شاید آنهایی که باید زمین سازی میکردن تا حامیان مالی بیان به این سمت اون زمین سازی لازم رو به عمل نیوردن. به هر حال با دست خالی واقعا شما بهترین مدیر هم باشی هیچ کاری نمیشه کرد. و نکته دومش که به نظر من مهمتر از اولیه هست اینه که به هر حال باید بپذیریم این واقعیت تلخ که به بیش از چند دهه است در حوزه‌های فرهنگی و هنری ما انتصابات عمدتاً به سمت و سوی انتصابات سیاسی، جنایی و گروهی رفته و آن نکته‌ای که شما در خیلی از همین برنامه‌ها من یادمه بهش اشاره می‌کردید که شایسته سالاری شاید یک مقداری کم رنگ شده و این هم شاید اثرگذار است.
شوربختانه خب خیلی متشکرم.
در حوزه سینما هم بخوایم با هم دیگه گپ و گفتی بزنیم شهاب جان، همچنان 1403 فیلم های کمدی عرصه رو تنگ کردن بر سایر فیلم ها با تغییرات دولت و اتفاقاتی که در سطح سازمان سینمایی به هر حال افتاد و پیام هایی که از طرف دستاندرکاران سینما سنوف رسید، قرار هست که حالا شاید مقداری سینمای اجتماعی پررنگ تر بشه، سینمای کودک پررنگ تر بشه، سینمای خانواده پررنگ تر بشه، حداقل حرفش که زده شده. اما آنچه که ما در گیشه همچنان میبینیم در واقع از این روزهای 1403 باز هم یک کتاز گیشه فیلمهای کمدی هستن.
امیدواریم که سرانجام به یه راه حل برسیم در این زمینه‌ها، به شفافیت بیشتر دست پیدا بکنیم که راهگشاست. خیلی متشکرم مصطفی محمودی عزیز، کارشناس و منتقد تئاتر و سینما، که همراه ما بودی نه فقط در این برنامه، در مجموعه برنامه‌های باغ هنر که در پیشگاه شما پرداختیم به مرور تئاتر و نگاهی به سینما. خیلی ممنونم مصطفی جان.
ممنونم از شما، ممنونم، باعث افتخار بود که در 1403 این سعادت رو داشتم که با باغ هنری ها همراه باشم. انشالله اگه سعادت بود در 1404 هم مجددن خدمتگزار خواهم بود. پیشاپیش فرارسیدن سال جدید رو تبریک میگم و در کنار اون البته شهادت مولای متقیان آقا امیرالمومنین رو هم تسلیت و تعزیت میگم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
عزیزان، در این فرصت نزدیک به بهار، در این روزهای پایانی سال، خوب است که سری بزنیم به ادبیات بهاری، به شعر بهاری، و خانم تینا میرکریمی زحمت کشیدن برای شما برنامه‌ای ساختن و دیداری داشتن با شعر و بهار.
یکی از هنرهایی که فصل بهار را به زیبایی توصیف می‌کند، هنر شعر و ادبیات است. شاعران بسیاری هستند که درباره فصل بهار شعر سرودند، که در این بخش و در آستانه فرارسیدن فصل بهار، شعرخوانی‌های تعدادی از آنها را تقدیم شما می‌کنیم. افشین اعلا، شاعر.
به نام خدا، سلام به شما همه شنوندگان عزیز. چون زمینه اصلی کار من هم شعر کودک هست، یک شعر کودکانه رو تقدیم میکنم به نونهالان این کشور عزیز. وقتی که مشکل برف با آب چشمه حل شد، زنبور پر در آورد، کندو پر از عسل شد. هر جا که قهوه‌ای بود شد سبز پسته‌ای رنگ، هم روی دامن خاک هم روی صورت سنگ. با اینکه سبز خوب است، با اینکه سبز زیباست، اما دل زمین باز یک رنگ تازه می‌خواست. این را بهار فهمید، با خود بنفش آورد، سر تا سر چمن را رنگ بنفش پر کرد. باران گرفت شرشر، روی بنفشه تر شد، از پاکی بنفشه دنیا بنفش تر شد. چون بچه شمالم، ما بهار رو با اومدن بنفشه ها همیشه به استقبالش می رفتیم و خبرش رو به ما می رسید. وقتی بنفشه ها در می اومدن تو شمال، که گفتیم بهار اومده.
من ناصر فیض هستم، طنز میگم، شعر بالاخره شعر جدی می از شعر جدی شروع کردیم ما. بعدن الان یواشاش به قول معروف گفت از راه به در شدیم و کار طنز هم کردیم. ولی خب در هر صورت با هر دوی این شکل ها میشه حرف رو زد. شما حتی بالاخره نشانهایی از شادی و شعف و شور در بهار همیشه هست. بهار لحظه های شکفتگی و اینها زیاد درش هست. خب طنز و ظرافت و شوخ‌طبعی هم از فرهنگ ما ایرانی ها، یعنی در فرهنگ ما ایرانی هست. ما ایرانی ها معمولا تو نشست هامون، دور هم بودن هامون، مهمونی هامون که میریم، اینا هستن شروع صحبت هامون، گاهی با شوخی و شوخ طبعی و اینا. از فرض کن به من که به هم میرسیم میگیم که پارسال دوست، امسال آشنا، یا مثلا میگیم که ستاره سهیل شدی، نمیدونم. یعنی همش میبینید با ظرافت و شوخی و شوخ طبعی همراهه، که این جزء فرهنگ ما ایرانی ها هست، که امیدوارم همیشه این فرهنگ ما رو در دنیا به عنوان یک ملتی که مهربان هست، ملتی که سنخیت داره با خصال خوب انسانی، معرفی کنه. امیدوارم که امسال همراه با بهار احساس کنیم که یک پوست اندازی هم ما کردیم و اون غباری که با آینه دل ما نشسته رو حداقل گردگیری کردیم، که دوست درش بهتر به چشم بیاد. یک شعری داشتم اگر در خاطرم باشه، گفت بهار آمد و باز آمدن لک لک ها، نگاه پنجره پر شد پر از شکاوک ها. بهار حادثه‌ای مثل روز روشن بود، چه چشم ها که ندیدند پشت عینک ها.
همایون حسینیان.
جامی بزن به جام به یمن بهار ما، جامی بزن به جام به یمن بهار ما، سرما تمام شد همینطور کار ما. گلوا شده چو جیب پر از هیچ این حقیر، گنچه در آمده است شبیه دمار ما. برفاب شد شبیه من میهمانگریز، تقدیر ول نکرد به یکدم فشار ما. پرتاب کردیم به کیهان امید را، دنیا به حیرت است از این شاهکار ما.
تصویری که از بهار عید داریم تو ذهنتون چیه؟
والا من قشنگترین لحظه عید برای من همون لحظه سال تحویلشه، که هر موقع شب نصف شب هم باشه ما با اعضای خانواده یاد گرفتیم همیشه با هم باشیم و سر سفره بشینیم، بعد وقتی سال تحویل شد هم دیگر بگیریم ببوسیم و عیدی بدیم. بیشترم عیدی میگیرم البته. هم
همزه هم عیدی میگیری؟
بله، چای نگیرم، من به قیافم نمیخورم، سنی ندارم خانم.
خیلی بارد،
خواهش میکنم، خوشحال شد.
بهار پیش رو فراوان خوش.
آفتاب اون وقت که روز روز ابرا بود، میخندید و دلش پر از گرما بود. حالا که هی برفا دارن آب میشن، ابرا کجا حریف آفتاب میشن. تو گوش بکن صدای پاش میاد، بهار داره با رفیقاش میاد. تو گوش بکن صدای پاش میاد، بهار داره با رفیقاش میاد.
سپاسگزارم دوستان عزیز از همراهی شما با این باغ هنر. همینطور میخوام تشکر کنم از دوست عزیزم سعید مبشری که در روزهای غیبت من همراهی با شما رو گواراتر کرد با میزبانی شایسته خودش. الهی که همواره سلامت باشین، الهی که در آستانه این سال نو همه ما درکی شایسته تر از لحظه، درکی شایسته تر از حضور پیدا کنیم. از خداوند بزرگ شفا و آرامش بیماران و دردمندان رو خواهانیم. دیر به پایید و پاک بمانید و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
خیلی ممنونیم از این که همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی ایران. دوستان، در 16 روز از ماه مبارک رمضان قرار داریم. انشالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه. به همین سرعت این ماه از نیمه گذشت. انشالله که همه ما قدر لحظه به لحظه‌اش رو بدونیم. با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات شریفه جزء 16 از قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قدر قرآن.
قرآن را نازل می کنیم که شفا و رحمت برای مؤمنان است و ستمگران را جز زیان و خسران نمی افزاید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه رمضان بهار قرآن کلام خدا را زمزمه می کنیم. دعوت می کنم در این لحظه ترتیل جزء 16 قرآن کریم را با صدای استاد محمد حسین سبزلی از رادیو ایران بشنوید. آیه 75 سوره مبارکه کهف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين